محمد
فرجا.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
بله، رسیدیم به ساعت 17. در این لحظه شمیم ظهور تقدیم حضورتون میشه به مدت 27 دقیقه.
پر است عطر حضورت به عرصه گیتی، بیا و بیفشان شمیم ظهور را.
جزله دل عزیز زهرا، الاجل بیا عزیز زهرا، میخونن همه مردم عالم، الاجل بیا گل زهرا.
شمیم ظهور
بقیت الله خیر لقم این كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم. با برنامه شمیم ظهور از رادیو قرآن در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه‌ای که در پی پاسخ به سوالات و شبهات موضوع مهدویت هست. بنده عباس شیشه‌گر به عنوان مجری در خدمت استاد گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین تقی حاتمی هستم. استاد عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. ممنون که قبول زحمت فرمودید و تشریف آوردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه و حجته علی عباده. بنده عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. انشالله که آنچه مطرح میکنیم مورد رضای خدای متعال و مورد استفاده شنوندگان عزیز قرار بگیره. در خدمتون هستیم.
انشالله که همینطور باشه. برنامه شمیم ظهور رو میشنوید. سامانه 30100 آماده دریافت سوالات و شبهات شما گرامیان خواهد بود. فاصله رو میشنویم، برمیگردیم، در خدمت شما عزیزان هستیم.
مهدی بیا، مهدی بیا.
هر جمعه از شبکه رادیویی قرآن شمیم ظهور.
مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا.
استاد حاتمی، در موضوع ظهور امام زمان علیه السلام دو نگرش کلی مطرحه. اینکه باید روند عادی و طبیعی طی بشه و البته مردم هم در زمینه سازی ظهور مؤثرن تا ظهور محقق بشه. دیدگاه دوم اینه که نه، همه چیز جنبه معجزه‌گون دارد و باید به صورت معجزه آسایی در واقع ظهور محقق بشه. این دیدگاهی خب تکلیفش معلومه، اما در اون دیدگاه اول که عرض کردم خدمتتون، اگر قرار انسان‌ها و جامعه بشری یه تلاشی داشته باشه برای تحقق ظهور، سوالی به ذهن میرسه و اون هم این که ما روایاتی داریم که شرط ظهور رو پر شدن عالم از ظلم و جور و فساد میداند. از این طرف اگر ما بگیم جامعه بشری باید تلاش بکنه برای تحقق در واقع زمینه های ظهور، که مهمترین زمینش هم ظاهرا همون بحث عدالت و عدالت خواهی و تلاش برای تحقق عدالت در جامعه باشه، این روایاتی که میگه امام زمان علیه السلام موقعی ظهور میکنن که دنیا پر از ظلم و جور باشد رو چطور میشه با این لزوم تلاش برای تحقق عدالت جمع کرد؟
بله، همطور که فرمودید بعضی ها باورشون بر اینه که بین فراوانی ظلم و ستم با ظهور امام زمان علیه السلام یه رابطه تام و تمامی وجود داره، به طوری که ظهور زمانی اتفاق میفته که ظلم و ستم فراگیر بشه در جامعه جهانی. ولی این نگاه که این ظلم و ستم شرط ظهوره، ظلم شرط است برای ظهور، این گزاره غلطه، صحیح نیست. به تعبیر دیگه برداشت نادرست از روایات هست. در حقیقت روایت ها نمیخواد بگه ظلم و ستم شرطی است و زمینه است برای ظهور امام زمان علیه السلام، بلکه روایات به نوعی بیان واقعیت دوران ظهور رو میگه، مثل یک نمایشگر است. میگه وقتی که امام زمان ظهور میکنه فضا اینطوریه، نمیگه این فضا شرط ظهور امام زمان علیه السلام، و خیلی تفاوت است بین این دو نگاه. اما اگر بخوام تبیین کنیم این جریان رو که اصلا شرط معنا نداره، ظلم شرط عدالت باشد، دو سه نکته رو عرض میکنم که این نکات رو شما کنار هم قرار بدید پاسخ این پرسش روشن میشه. نکته اول اینی که بین سرنوشت آدم ها و اعمال اختیارشون رابطه وجود داره و جای هیچ تردید تو این جریان نیست. قرآن کریم هم آینده هر شخص رو تو دست آن خودش تعریف کرده و میدونه. مثلا تو سوره مبارکه نجم آیه 39 میفرماید که و ان لیس للانسان الا ما سعا، یعنی انسان حاصل تلاشش بهش میرسه، چیزی غیر از این نداره. و هم جامعه سرنوشت خودش رو با عمل کرده خودش رقم میزنه و عمل کرده جامعه پیوند با سرنوشت جامعه داره. باز این رو در آیه 11 سوره مبارکه رد تصریح میکنه که ان الله، در دو آیه تا اونجا که ذهنم هست، یکیش این آیه است ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، یعنی تعیین سرنوشت خوب یا بد جامعه، تعیین سرنوشت خوب یا بد فرد به دست خود اون جامعه و به دست افراد اون جامعه هست. این نکته اول. نکته دوم، اسلام از انسانها در مسائل اجتماعی خواسته در مقابل ظلم و در مقابل ستم ساکت نباشن، بلکه برای برقراری عدالت پیکار کنن، مبارزه کنن، در مقابل ظلم بیستند. اگر بخوایم به آیات اشاره کنیم، سوره مبارکه حج تصریح به این موضوع در آیه 39 و 40 میفهمد که اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله على نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله. تصریح میکنه که شما موظفید در مقابل ظلمی که به شما شده قیام کنید، بایستید، حرکت کنید، از خودتون دفاع کنید. و حتی کوتاهی در این زمینه رو مؤاخذه میکنه، از جمله تو آیه 75 سوره مبارکه نساء میفرماید که و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، چی شده به شما ظلم میکنن، ساکت نشستید، هیچ کاری نمیکنید. این مؤاخذه است. قرآن کریم میگه تکون بخورید، ولذا امر به معروف نهی از منکر از واجبات دین شمرده شده و خدای متعال اجرای این دو فریضه رو یک امر بزرگ و مهم تلقی کرده و این رو در آیه 104 سوره مبارکه آل عمران تصریح کرده و تکون منکم امتون یدعون الالخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. بنابراین توی نکته دوم اسلام از ما میخواد که در مقابل ظلم ساکت نباشیم.
الان یه مقدار مبحث پیچیده تر شد به نظرم. بالاخره این فراوانی ظلم و ستم در جامعه جزء شرایط ظهور هست یا نیست، یا عنوان دیگری براش بذاریم، مثلا بگیم نشانه ظهوره؟
اگر اجازه بدید من نکات رو مطرح کنم، تجمیع این نکات در حقیقت پاسخ کامل این پرسش هست.
بسیار. پس اجازه بدید استاد یک فاصله رو بشنویم، برگردیم در خدمت شما خواهیم بود با نکاتی که مطرح خواهید فرمود. شنوندگان عزیز، رادیو قرآن، برنامه شمیم ظهور رو میشنوید. سامانه 30100 آماده دریافت سوالات و شبهات شما عزیزان هست.
ان الله لا یغیر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا Oh.
برنامه شمیم ظهور رو میشنوید از رادیو قرآن. استاد، در قسمت قبلی اشاره فرمودید که این فراگیر شدن ظلم در واقع به نوعی مقدمه است، یا بگیم شرط یا علامت ظهور. احتمال سوال منم همین بود که چه عنوانی روش بگذاریم، و شما فرمودید که نکاتی هست باید به اون پرداخته بشه بعد جواب این سوال داده بشه. خواهش میکنم نکات رو ارائه بفرمایید.
بله، عرض شد که ظلم ستم شرط ظهور نیست. داشتیم اینو تبیین میکردیم که چطور شرط ظهور نمیتواند باشد. نکته سومی که ما اینجا میتونیم در تکمیل بحثمون خدمتتون عرض کنیم این هستش که اساساً این یه قانونه، هیچ گزاره و آموزه از دین نمیتواند با یه گزاره دیگه و یه آموزه دیگه از همون دین در تعارض باشه، در تضاد باشه، همدیگر رو خونسا کنن، چون اگه اینطور باشه نشانه باطل بودن اون دین هست، نشانه این که اون دین مشکل داره. ولذا یکی از ویژگی‌های قرآن کریم اینه که در آیات قرآن کریم بینشون اختلافی نیست، هر کدوم مکمل اون یکی، مفسر اون یکی، مبین اون یکی هستش، بنابراین معنا نداره بعضی از آیات به ما بگه آقا جون توبه کنید، ترک گناه کنید، کار خوب انجام بدید، بعد بعضی آیات بگه گناه کنید تا امام زمان ظهور کنه. به تعبیر دیگه وعده خدای متعال آمدن و ظهور منجی، خدای متعال اگه مشروط کنه به انجام گناه یا گسترش گناه، مخالف است با آیاتی که ما را امر به توبه می کند، امر به ترک گناه می کند، تشویق به انجام کار نیک. اینا با هم نمی خواند. اینم نکته سوم. نکته چهارم هم این که ما در قیام حضرت به این نتیجه رسیده ایم و پذیرفته ایم که قیام امام بدون یاور محقق نمیشه. تردیدی هم در این نیست، آیات متعدد داریم. خب این که به یاوران و به اصحاب اشاره میکنه که اینها باید کمککار نبی باشن، کمککار ولی باشن، کمککار گسترش دین باشن. خب یاری کردن یعنی حرکت برای اجرای برنامه ها، برای اهداف انقلاب، تبلیغ اون بین مردم، در حین انقلاب فداکاری کنن تا این مردم آشنا بشن، گرایش پیدا کنن، از هیچ تلاشی و کوششی فروگذار نکنن تا بتونه انقلاب بست و گسترش پیدا کنه. خب یه همچی افرادی وقتی میتونن موفق بشن که خودشون شبیه امامشون باشن، شبیه به برنامه ها و اهداف انقلاب باشن. نمیشه که مردمی که دعوت میکنن به ظهور امام زمان علیه السلام خودشون ظالم باشن. و چه شباهتی بین این فردی که داره ظلم میکنه تا امام زمان ظهور کنه با امام زمان هست؟ هیچ شباهتی نیست.
نگیم ظالم باشن، بگیم اینا سکوت کنن در برابر ظلم.
به نوعی سکوت هم کمک به ظلم هست، چون آیات قرآن میگه حق نداری سکوت کنید. ظلم رو دیدید یا مورد ظلم قرار گرفتید، باید قیام کنید، باید حرکت کنید، باید مقابله کنید. این یعنی تخلف از آیات قرآن، زیر پا گذاشتن آیات قرآن، به تعبیر دیگه تهافت، تضاد و تناقض آیات با هم دیگه محسوب میشه اگر ما بپذیریم این معنا رو. بنابراین خدای متعال اساس حرکت انقلاب امام رو بر مبنای یاران قرار داده و یاران هم باید شباهت به امامشون داشته باشن تا بتونن تبلیغ کنن، تا بتونن فداکاری کنن، تا بتونن امام رو در جامعه یاری کنن، و مسیر یاری امام و مسیر ظهور از ظلم و از ستم نمیگذره. لذا قرآن کریم تصریح میکنه، تأکید میکنه به عمل صالح، به صالحان. سوره مبارکه انبیاء آیه 105 می‌فرماید که ما در زبور بعد از ذکر نوشتیم که ان الارض یرثها عبادی الصالحون. خب این صالحون قبلا باید باشن تا ارث ببرند، دفعتن که ظالم نمیتونه صالح باشه. یا مثلا در آیه 55 سوره مبارکه نور که خدای متعال میفرماید که ما وعده دادیم به کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض، یعنی این آدمای خوب باید باشند تا حاکمیت رو بگیرند، نه اینکه امام زمان ظهور کنه تازه شروع کنه به نیروسازی و آدمسازی. لذا شرط تحقق انقلاب اینه که ایمان و عمل صالح در پرونده افراد باشه تا اون انقلاب اتفاق بیفته.
این نکات رو فرمودید، من میخوام خواهش کنم که بفهمید بالاخره این که ظلم فراگیر بشه در جامعه جزء شرایط یا عنوان دیگری مثل علامت براش بذاریم.
با این نکاتی که عرض شد خدمتون به این نتیجه میرسیم که قطعاً شرط نیست. این 4-5 نکته که گفتیم نشان میدهد که ظلم شرط ظهور است. پس روایت چی میگن؟ میگن وقتی که امام زمان ظهور میکنه همه جا پر از ظلمه. این نکته اول، روایات تبیین آنچه که هست میکند، مثل چی؟ مثل این که من اینجا نشستم، شما رو به ما هستید، پشت سر شما داره یه اتفاقایی میفته، من به شما گزارش میدم، میگم داره این اتفاقا میفته. چرا دارم گزارش میدم؟ چون شما نمیبینی. ما آینده رو که نمیبینیم، اهل بیت آینده رو میبینن به اذن الهی، خدای متعال آینده رو میبیند. این علم با آینده رو اهل بیت از طریق روایات به ما بیان کردن، گفتن وقتی که امام زمان ظهور کنه این شرایط، این وضعیت جامعه این شکلیه، نه اینکه باید این شکلی بشود، نه، این شکلی هست، این شکلی هست، یعنی انسان با اختیار خودش، جامعه با اختیار خودش رفته خودش رو کشونده به اونجا و در اون فضا هست که امام علیه السلام ظهور میکنه. این نکته اول
در واقع به نوعی بیان ویژگی های جامعه است که نزدیک ظهور است.
نزدیک ظهور است، فقط بیانه نه شرط. این نکته خیلی ظریف است، توجه به این که بیان واقعیت میکنه نه شرط برای ظهور. اگر من یه جنبندهی بخوام از این در پاسخ به این پرسش خدمتون عرض کنم، اینه که خدای متعال انسان رو در تعیین سرنوشت خودش و جامعهش دارای تأثیر میدونه و میخواد که برای اصلاح خودش گام برداره، حرکت کنه. در این نگاه هست که وعده ظهور رو هم به همین بشر داده، به همین بشری که باید تلاش کنه، نباید سکوت کنه، تن به ظلم نباید بده و با تلاشش خواستار ظهور باشه و اگر توانست حکومت هم تشکیل بده. و جالب اینجاست، در روایت هم داریم وقتی که تقابل ظلم در قالب حاکمیت با حق در قالب حاکمیت به اوج خودش رسید، به تعبیر دیگه زمانی که هر چه نیروی حق در توانش هست به میدان آورد و باطل هم هر چه نیروی باطل داره در توان آورد، این تقابل نهایی و اوج تقابل به همدیگه رسید، آن زمان زمانی است که ظهور امام زمان علیه السلام رقم میخوره. بنابراین حق باید باشد تا بتونه مقابله کنه، این حق باید قدرت داشته باشد تا بتونه با ظلم مقابله کنه. ولذا بر اساس روایت های ما ظلم و ستم و گسترش اون بیان واقعیات جامعه زمان ظهور است، مثل دوران جاهلیت که یه بستر تاریکی بود که با ظهور و مبعث پیغمبر گرامی خدا روشن شد.
یعنی استاد من اینطور به ذهنم میرسه، بالاخره عده‌ای در زمانی که نزدیک ظهور، عده‌ای طرفدار حق هستن، عده‌ای ظالم هستن، ولی این که روایات میگه ظلم فراگیر میشه، چه بسا اون حالا بگیم حجمه ظالمان بیشتره، نه اینکه تعداد ظالمان بیشتره. یعنی لزوماً به این معنا نیستش که حتما همه ظالم میشون یا یه اکثریتی حتی ظالم میشون، بلکه این ظلم اون عده ظالم ولو کم باشه تعدادشون، به نظر میرسه فراگیری زیادی داره و وظیفه بقیه اینه در برابر این ظلم بیستن.
همینطور هست، اینم نکته ظریفی که در روایت ها داریم، نمیگه گسترش ظالم و اکثریت ظالم، میگه گسترش ظلم، فراگیری ظلم، و این میتونه با ظلم حتی یک نفر دو نفر به واسطه قدرتش تحقق پیدا کنه، یک نفر به واسطه قدرتی که داره تو کل دنیا ظلم و ستم رو انجام بده. بله همینطور هست.
بسیار عالی، ممنونم از شما. شنوندگان محترم، همراه برنامه شمیم ظهور هستید. از رادیو قرآن بخشی رو میشنویم، برمیگردیم در خدمت شما گرامیان خواهیم بود.
و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلی من لدن سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا
زمزمه دل عزیز زهرا، عزیز زهرا، عزیز زهرا، الاجل بیا گل زهرا، گل زهرا.
پاسخگویی به سوالات و پرسش‌های مهدویت در برنامه شمیم ظهور.
زمزمه دل عزیز زهرا، الاجل بیا عزیز زهرا، میخونن همه مردم عالم، الاجل بیا گل زهرا.
برنامه شمیم ظهور رو میشنوید. سامانه 30100 آماده دریافت سوالات و شبهات شما شنوندگان محترم هست. استاد حاتمی، در بخش قبل اشاره به این فرمودید که ظلم در زمانی که نزدیک ظهور هست فراگیر میشود و چه بسا حالا حجمه ظالمان بیشتر. بعد یه اصطلاحاتی توی فرمایشات شما بود، شرایط ظهور، یه جا نشانه ها یا علائم ظهور. من خواهش میکنم که راجع به این دو اصطلاح کمی بیشتر توضیح بدید. شرایط ظهور با علائم ظهور متفاوته؟
بله، بین شرط و بین علامت تفاوت هایی هست. اگر ما بخوام یه مقدار بیشتر تبیین کنیم، شرایط یه پدیده به اون چیزایی میگن که اون پدیده برای محقق شدنش وابسته به اونهاست، به تعبیر دیگه وابسته وجودی داره و تا اونها نباشه اون چیز، اون شی، اون پدیده محقق نمیشه. طبق این تعریفی که خدمتون عرض شد، شرایط ظهور به اون اموری میگن که امر ظهور وابسته به اونهاست و اگر اونها محقق نشه ظهورم اتفاق نمیفته. اما علائم ظهور و نشانه های ظهور به اون اموری میگن که بیانگر نزدیکی جریان ظهوره و هر کدوم از اونها که محقق بشه، هر نشانه‌ای که آشکار بشه، نشون میده ظهور نزدیکتر شده، فرج نزدیکتره و امام عصر عجل الله تعالی فرج و شریف زودتر میاد. فقط در همین حد، یعنی دخالتی در امر ظهور ندارد، فقط میخواد بگه ظهور نزدیکتر شده. بنابراین تفاوت شرایط ظهور با علائم ظهور در این هستش. حالا اگه من بخوام با توجه به این تعریفی که عرض شد بین شرایط و علائم تفاوت رو قائل بشم، یه تفاوت خیلی برجسته این هست که بین نشانه های ظهور فاصله افتادن اشکالی نداره. فرض کنی یه نشانه 500 سال قبل اتفاق افتاده، یه نشانه 100 سال بعدش، یه نشانه یه روز، یه نشانه یه روز دیگه، هیچ اشکالی نداره. چرا؟ چون اینها ارتباط وجودی با همدیگه ندارن، وابستگی به همدیگه ندارن، فقط میخوام بگن حکایتگر جریان ظهوره. اما در شرایط ظهور باید همه اجزاء شرط کنار هم باشد تا اون پدیده محقق بشه. در شرایط ظهور حتما هر آنچه که شرط ظهور است باید باشه. اگر فاصله بین اینها بیفته، حالا مثال اگه بخوام خدمتتون عرض کنم، فرض کنید شما یه دانه گیاه رو در نظر بگیرید، این دانه برای رشدش حتما همه شرایطش با هم باید فراهم بشه. این که ما بگیم نه خب حالا آب رو نمیدیم، نور کافی داریم، خاک مناسب و خوبم داریم، پس این گیاه مراقبت هم میکنیم، گیاه باید رشد کنه، میگه نه خب این اتفاق نمیفته. چرا؟ چون یه شرط رو حذف کردید. پس همه اجزاء شرط برای ظهور باید محقق بشه تا ظهور اتفاق بیفته در کنار هم و مجتمع. اما در نشانه ها نه، فاصله بین اونها اشکال نداره. این یه تفاوت عمده و مهم بین علائم و شرایط. حالا ممکنه تفاوت های دیگه ای هم باشد که قابل طرح باشه، ولی مهمترینشون این هست.
بسیار عالی جناب آقای حاتمی، استاد بزرگوار. ما از شنوندگان محترم خواسته بودیم که سوالات خودشون رو به سامانه 30100 ارسال کنن. خب طبیعی است که این سوالات دستبندی میشه، بعضیاش در قالب همین سوالایی که بنده خدمتتون ارائه دادم جای میگیره، اما بعضی سوالات هم حالا به نظرم جا داره که به طور جداگانه ارائه بشه. اگر اجازه بدید یکی از سوالات رو خدمتتون بخونم. شنونده محترمی با شماره 0913 چهار شماره پایانی 6181 نوشتن که اگر امکانش هست از تشرفات به خدمت امام عصر علیه السلام در دوره معاصر بیشتر بگید ممنون. در واقع فکر می‌کنم نمونه ای از تشرفات خدمت امام زمان علیه السلام بخواستن.
بله، از امروزشان در مورد تشرفات، پذیرش تشرفات سخته، با شرایط خاصی انسان باید بپذیرد که این ملاقات یا تشرف صورت گرفته. اما تشرفاتی که میتونیم نام ببریم، جریان مرحوم آیت الله مرعشی نجفی رحمت الله علیه هستش که این بزرگوار جریان تشرف خودش رو به محضر امام زمان علیه السلام بیان کرده، مکتوب کرده که بعد از رحلت این بزرگوار بر کنار وصیت نامشون چاپ شد. جریان از آیت الله بهاءالدین رحمت الله علیه هستش که باز این رو هم بعد از رحلت ایشون ذکر شده. عمده موضوع این هست در حیات بزرگوارانی که به محضر امام زمان علیه السلام مشرف می شوند، امکان نقل و بیانش نیست، نه به این معنا که نمیتونن نقل کنن، به این معنا که یا اجازه ندارند یا زمینه طرحش نیست. و عمدتاً تو جلسات خصوصی برای شاگردان خاص این موضوعات مطرح میشه، ولذا در متن جامعه که مثلا امروز کسی که زنده هست به محضر امام زمان علیه السلام هم رسیده چه کسی است ما نمیدانیم، و به این سادگی هم نمیشه از آدم ها پذیرفت این ادعاها رو. عمدتاً از گذشتگان هست، چون از دنیا رفتند و به نوعی انگیزه های سوء استفاده در اونها وجود نداره، و ثانیاً از علما، اتقیا و از زهاد هستند، از عرفا هستند، یعنی کسانی که میل و رغبتی به دنیا ندارند و در دنیا دنبال جاه و نان و نام نیستن، از اینها به دست ما میرسه. ولذا تو بحث تشربات اونی که حالا نقدن میشه مطرح کرد، حتما توی اینترنت اگر نگاه کنید تو سایت معتبر این جریان حضرت آیت الله مرعشی نجفی رحمت الله علیه مفصل نقد شده، در اونجا مطالعه کنید.
استاد آتمی، به پایان برنامه رسیدیم. تشکر میکنم از حضورتون در این برنامه.
ممنونم از شما و از همه شنوندگان عزیز. تشکر میکنم، انشالله که موضوعاتی که مطرح شد مورد استفاده قرار بگیره.
انشالله که همینطور باشه. من هم از شنوندگان محترم تشکر میکنم که تا پایان برنامه همراه ما بودند. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خداوند مهربان میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
ای منجی دلهای خزان دیده کجایی؟ کی میرسد آن جمعه موعود بیایی؟
نعم صاحب العصر والزمان
نعم صاحب ذكر دعاي فرجته موفوق مكان در نظر اهل بلاني ای منجی دلهای خزان دیده کجایی کی میرسد آن جمعه
ای منجی دلهای خزان دیده کجا کی میرسد آن جمعه موعود بیایی ای نبض زمان ذکر دعای فرج تو ما فوق مکان در نظر اهل بلایی
ما فوق مکان در نظر اهل بلایی.
بله، شمیم ظهور رو شنیدید. ساعت 17:27.43 است. همچنان با ادامه بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22:10 در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. در این لحظه تلاوت شیخ محمود صدیق منشاوی آماده پخش هدیه حضورتون میشه. تلاوت آیات 18 تا آخر سوره مبارکه حشر و آیات 1 تا 10 سوره طارق به مدت 9 دقیقه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم